بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز. در این برنامه به زوایای دیگری از ابهامات و اتهامات وارده به شهید بهشتی پیرامون ارتباطات ایشان با مقامات آمریکایی در ابتدای انقلاب می‌پردازیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. دولت آمریکا در ابتدای انقلاب به دلیل سقوط دولت پهلوی و کاهش نفوذ در ایران به دنبال احیای موقعیت پیشین برآمد. در همین راستا سفارت آمریکا به دنبال مذاکره با عناصر سرشناس سیاسی در ایران بود. اسناد مختلف نشان می‌دهد که دیپلمات‌های آمریکایی و نخبگان سیاسی این کشور از مدت‌ها قبل تحقیقات گسترده‌ای را درباره رهبری انقلاب، اطرافیان او، نهادهای انقلابی، ارتش، مراجع، شورای انقلاب، جانشینان احتمالی امام و دیگران آغاز کرده بودند. در این تحقیقات بهشتی جایگاه ویژه‌ای داشت. بروس لینگن، آخرین کاردار سفارت آمریکا در تهران که یکی از ملاقات کنندگان با آیت الله بهشتی است، با اشاره به مذاکره با دکتر بهشتی می‌افزاید: من و آقای پرشت به عنوان نمایندگان دولت ایالات متحده به دنبال ایجاد درکی متقابل بودیم تا بر پایه آن روابط جدید بنیان گذاشته شوند. لینگن درباره شخصیت بهشتی میگوید: من بسیار تحت تأثیر شخصیت آقای بهشتی قرار گرفتم. او میتوانست انگلیسی را با لهجه عالی صحبت کند و این باعث می شد بتوانیم منظور یکدیگر را بفهمیم. پروفسور ریچارد کاتم هم پس از دیدار با امام در هفته دی ماه 1357 مسئولیت هدایت جنبش در ایران و رابطه اصلی با پاریس را بهشتی دانسته و می نویسد: آیت الله طالقانی، آیت الله رفسنجانی و آیت الله منتظری رهبران اصلی افتخاری هستند، ولی قطعاً شکی وجود ندارد که بهشتی و گروه متشکل او از روحانیون جوانتر و همکاران غیر روحانی کار اصلی را انجام می‌دهند. وی می‌افزاید: بازرگان رهبر افتخاری مهمی است، اما یک سازمانده واقعی نیست. نکته جالب توجه این است که در گزارش‌هایی که توسط اعضای سفارت تهیه شده در برخی اسناد مقابل نام آیت الله بهشتی این عبارت آمده است: شناخته شده برای سفارت، یکی از رهبران اصلی جناح خمینی. مجموع اسناد و مدارک این بخش نشان می‌دهد که سفارت آمریکا با ارزیابی و شناخت دقیق از شخصیت و نفوذ سیاسی اجتماعی شهید بهشتی به دنبال مذاکره با کسی بودند که از هر نظر مناسب و برخوردار از توان سیاسی و تشکیلاتی بالا در ساختار رهبری انقلاب باشد، تا از طریق او بتوان به تعامل با رهبران انقلاب از یک سو و اصلاح نگاه منفی آنان به آمریکا و توجیه پذیرش شاه در آمریکا از سوی دیگر پرداخت. یکی از سوالات و ابهامات مطرح شده پیرامون اسناد مذاکره آیت الله بهشتی این است که چرا اسناد مذکور به محض کشف منتشر نشده است. برخی مدعیند این سند از دیدگان مخفی و از انتشار باز ماند تا چهره انقلابی آن روحانی با نفوذ غیر رادیکال جلوه نکند و حساب او از حساب بازرگان و یزدی و امیر انتظام و امثال آنها جدا بماند. این در حالی است که بهشتی خود بارها خواستار انتشار اسناد شده بود و از شیوه کار دانشجویان نیز انتقاد داشت. بهشتی در اظهار نظری گفته بود: نظر ما این است که مدارک سیاسی در یک کشور به اطلاع ملت برسد، چون مردم را در انتظار گذاشتن تزلزلی در روحیشان به وجود می آورد و این به نفع انقلاب نیست. ابراهیم اصغرزاده از عناصر مرکزی دانشجویان پیرو خط امام درباره علت عدم انتشار اسناد مرتبط با شهید بهشتی می گوید: اگر آن مذاکرات منتشر نشده، شاید به همین دلیل بوده که برای ما قابل قبول بوده است. آن سند همان زمان ترجمه شد و یک نسخه آن به خارج از لانه درز پیدا کرد و منتشر شد. در آن ملاقات که درخواست آن هم از طرف لینگن بوده، آقای بهشتی مواضع نیروهای انقلابی را تشریح می کند و می گوید که نظر امام این است که ما منزوی نباشیم و با آمریکا و غرب رابطه قابل قبولی داشته باشیم. جالب اینجاست که سازمان مجاهدین خلق از میان کل اسناد تنها به سند بهشتی حساسیت داشت و درباره سایر اسناد چندان علاقه ای نشان نمی داد. در حالی که سند مذاکره آیت الله بهشتی از نظر محتوایی ابهام و اشکال خاصی نداشت و در تخریب چهره بهشتی چندان مؤثر واقع نمی شد. اما برخی دیگر از اسناد به واسطه محتوای آنها ممکن بود آثار تخریبی فراوانی به دنبال آورد. البته به رغم اصرار بهشتی مبنی بر انتشار کامل سند، دانشجویان از چاپ آن خودداری کردند که هنوز علت دقیق آن روشن نیست. در این زمینه دو گمان را می توان مطرح کرد. اول اینکه عناصر نفوذی سازمان به رغم انتشار ناقص سند در نشریه مجاهد از چاپ رسمی و کامل آن ممانعت به عمل آوردند تا فضای ملتهب علیه بهشتی را تداوم دهند. دوم اینکه دانشجویان علاقمند به شهید بهشتی و حزب جمهوری اسلامی بر اساس یک محاسبه شتاب زده به منظور مقابله با آثار و بازتابهای منفی سند از چاپ کامل آن ممانعت به عمل آورده است.